بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. امروز روز 19 ماه مبارک رمضان است. هم باید در باره حادثه روز سخن بگوییم و هم باید آیات خودمان را هم تفسیر کنیم. در باره آیه خودمان بحث ما همین است که در اسلام جهاد یکی از احکام روشن اسلامه، همینطوری که نماز یکی از احکام ضروری اسلامه، جهاد هم یکی از احکام ضروری اسلامه. خدای نکرده اگر کسی اصل جهاد را انکار کند، در حقیقت مثل این است که نماز و روزه را هم انکار کرده باشه. آیاتی که درباره جهاد آمده است فراوان است. عمل مسلمانان هم از زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر بر اساس جهاد بوده. بنابراین در این که جهاد یک اصل مسلمی هست جای بحث نیست. فقط سخن این است که فلسفه جهاد چیه؟ چرا باید آیین مقدس اسلام جهاد را تشریع کند و آن را واجب کند؟ حتی بفرماید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله، خدا آن افراد دوست دارد که در راه خدا جنگ کنند، که انهم بنیان مرسول، صفن پشت سر هم کنار هم، که انهم بنیان مرسول مانند یک ساختمان محکم و استوار. من یه مقدمه ای را عرض بکنم. این مقدمه جواب سؤال ماست. در دنیا بدن و مصلح داریم، یه مصلحان بشری داریم، یه مصلحان آسمانی داریم. مصلحان بشری برنامه خود را برای بشر عرضه می کنن. حالا کسی بپذیرد یا نپذیرد، اجباری در برنامه آنها نیست. چرا؟ چون مأموریت ندارن، فقط مأموریت وجدانی دارن، به آن مأموریت هم عمل میکنن، می نویسن، به دست مردم بدهن، خداحافظ. سقراط یکی از این مصلحان بشری است. در زندگی سقراط نقاط قوت فراوانه، اما او پیغمبر نیست، از طرف خدا نیامده. برنامه خود را نوشته و در اختیار بشر نهاده، اما دیگه سرباز بگیرد جهاد کند، نه، این مسائل درش نیست. چرا؟ چون مأموریت از جانب خدا نداره، فقط وجدانش ایجاب کرده است که برود برای بشر راهنمایی کند. مثلا افلاطون میگن یک فرد مصلحی بوده، اما مصلح بشری بوده. این مصلح هرگز اجباری در کارش نبوده. قشنگ مدینه فاضله را نوشت، در اختیار مردم نهاد، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اینها مصلحان بشری هست. اما مصلحان آسمانی یه تکلیف دیگر دارن. اونها از جانب حق تعالی مأمورن که برنامه را اجرا کنن. جناب افلاطون اجباری برای اجرا نداشت، فقط ارائه کرد و رفت. اما انبیا از جانب خدا مأموراً اجرا کنند برنامه را، بشریت را از چنگال بت پرستی برهانند، بشریت را از گاو پرستی نجات دهند. چنین انبیایی که باید برنامه آسمانی را اجرا کنند حتما یک قوه نظامی نیاز دارد، یک قوه مجریه نیاز دارد. مجرد این که بنویسند و به مردم بدهند عمل نمی کنند. مردم بگن این قلم است و کاغذ، خدا حافظ. بنابراین آقایان باید در مسئله جهاد باید فرق بگذارن بین مصلحان بشری که مأموریت آسمانی ندارن، فقط وجدانن عمل میکنن با ارائه، اما مأموران آسمانی آموزگاران الهی مأمورن که اجرا کنن. اجرا مسلمن قوه مجریه میخواد. بدون قوه مجریه امکان ندارد که یک برنامه در جامعه اجرا شود. اگر بنا باشد که فقط با نصیحت کار درست شود، کار پیش نمی رود. تاریخ نشان داده است اونجا که نصیحت بوده خیانت میکنن. پیغمبر اکرم نشسته بود در مدینه، از قبیله اول رقاره دو قبیله است آمدن خدمت پیغمبر اکرم. ما گرایش به آیین توحید داریم، معلم بفرستی. پیغمبر اکرم تکریف دارد معلم بفرستد. 4 نفر، 8 نفر، 10 نفر معلم فرستاد تا همین که پای معلم ها به دهکده عدل و قار رسید، خیانت روشن شد. همه را محاصره کردن، همه را کشتن الا یک نفر که در میاد اونها نجات یافت. اگر بنا باشد تنها پیغمبر اکرم به همین نصیحت اکتفا کند، همین میشود. 10 نفر حافظ قرآن، معلم قرآن فرستاده در منطقه عدل و قاره، عرض کنم همه را سر بریدن. ولذا در میان مسلمانان این مثل شده، هر موقع بگن فلانی خیانت کرد میگن عدل و قاره، یه مثلی بوده. هنگامی که پیغمبر اکرم سعد معاذ را فرستاد برا به پیش بنی قریظه، میگن اینها نقض بیعت کردن، میخوان راه بدهن به احزاب وارد مدینه بشون، ببین راست اینها با ما هم پیمان بودن که خیانت نکنن. سعد معاذ و شاید سعد ابن عبدالله هم باشد، رفتن در کنار این قلعه بنی قریظه. رئیس بنی قریظه آمد به نام اسد، اون چی که باید بدگویی کند کرد. اینها فهمیدن که نقض بیعت کردن، آمدن پیش پیغمبر. برای اینکه اصحاب پیغمبر سوس نشوند مسئله را با کنایه گفتن، یا رسول الله اول وقاره، اول وقاره، یعنی اینها با ما چه کردن؟ نقض بیعت کردن، خیانت کردن. بنابراین نصیحت نتیجهش همان اول وقاره است. حتی بعد از آن هم آمدن جمعیتی در یک منطقه نجد که ما احتیاج به معلم داریم، 40 معلم قرآن از مدینه اعزام شد به بئر معونه که در طرف نجد. قالب اینها کشته شدند و نجات نیافتند. بنابراین این که میگن پیغمبرم مانند افلاطون باید قرآنش را بخواند برود سراغ کار خودش، همینطوری که افلاطون رفت، همینطوری که سقراط رفت، اینها فرق نمی گذارند بین یک برنامه وجدانی و بین یک برنامه آسمانی که باید اجرا کند. برای اجرا قوه لازم دارد. بیا قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پا پای مال است، درسته. و لذا می فرماید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا اما کانهم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص ساختمان محکم که الان میگن در مقابل مثلا زلزله یک نوع دوام داشته باشد، بنیان مرصوص باشد، دشمن اگر حمله کند نفوذ نکنه. اینها بنیان مرصوص باشد. رسه اگر مثلا آجر را روی آجر بگذرن میگن رسه. اینها یه همچه انسان هایی باشن در کنار هم دست به دست هم اجازه ندهن نفوذ کند دشمن در میان صف. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. حالا من در اینجا یه سؤالی را مطرح میکنم. سؤالهای قبلی ما که جوابش نیامد تا جایزه را تقدیم کنیم، یه سؤالی را مطرح میکنم ببینم جوابش را الان میشنوم یا بعدن. اگر واقعا در اسلام مسئله جهادی هست، چون اجرا میخواد بکند دین را، اجرا دین، اجرا برنامه بدون قدرت ممکن نیست، پس اون آیه چیه در همه که میخونیم در سوره مبارکه بقره؟ لا اکراه فی الدین. اگر در واقع در دین اکراهی نیست، پس این برنامه مجریه چه معنی داره؟ و لذا کسانی که معنی این آیه را نفهمیدن میگن این آیه منسوخن به آیت سیف. آیت سیف این را نسخ کرده است. نه، آیت الکرسی نسخ نشده. یه قرینه روشنی هست که این نسخ نشده. لطف بفرمایید. یه قرینه روشنی هست که این نسخ نشده. اون تعلیلشه. لا اکراه فی الدین. چرا؟ قد تبین الرشد من الغی. قد تبین الرشد من الغی. چون راه روشن از راه تاریک جدا شده. اگر بخواد آگر نسخ کند باید علتش هم نسخ کند، و حال اینکه علتش قابل نسخ نیست. علت قابل نسخ نیست. قد تبین الرشد من الغی. تا روز قیامت این علت پای داره. توجه فرمودی؟ لا اکراه فی الدین نمیتوند منسوخ باشد. اگر بخواد منسوخ باشد باید علتش هم نسخ بشود. معنا ندارد که معلول نسخ بشود اما علت نسخ نشود. لا اکراه فی الدین. چرا؟ چرا؟ قد تبین الرشد من الغی. اگه بخواد اولی را بردارد باید دومی را هم بردارد، و حال اینکه دومی تا روز قیامت قابل برداشت نیست. قد تبین الرشد من الغی الى یوم القیامه. بعضی ها فکر کردن که این آیه منسوخن به آیت سیف. اولا عرض کردم جای نسخ نیست، چون معنا ندارد که معلول را نسخ کنیم و اما علت را نگه داریم. قد تبین الرشد من الغی باقی است و دائم است و تا روز قیامت. اگر علت تا روز قیامت هست معلولم تا روز قیامت هست. لا اکراه فی الدین میخواد یه مسئله تکوینی و به یک معنا هم مسئله تشریعی را بگد. اون کدومه؟ اون این است که الاعمال علی قسمین. یه عملی داریم قابل اکراه، اون عمل جوارحه. اینا میگن جوارح. عمل جوارح قابل اکراهه. فلانه نگاه نکن قابل اکراهه. حرف نزن قابل اکراهه. حرکت نکن قابل اکراهه. عمل جواره جمع جارحه یعنی اعضا این قابل اکراهه. ولی زا معلم یا فردی که مربیه میتواند فرد را اکراه کند به عمل جواره. برو بنشین، بلند شو، همین ها قابل اکراهه. اما یه اعمالی داره مال جوارح نیست، مال جوانحه. جوانح جمع ناجانحه، اعمال قلبی. اعمال قلبی قابل اکراه نیست، اعمال قلبی قابل اکراه نیست. اگر به یک نفر 1 میلیارد پول بدهن بگن بگیر، قلبن معتقد باش که الان شب، امکان نداره، پولا را میگیرد. اما عرض کنم که همچه اعتقاد پیدا نمیکنه. اعتقاد قابل اکراه نیست. اگر بخواهم اعتقاد در مردم اجرا کنیم، باید از اون سراح وارد بشویم. کدام سراح؟ جناب آقای جعفری، کدام سراح؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. اگر بخواهیم در دل مردم ایجاد اعتقاد کنیم، با اکراه ممکن نیست. صدها شلاقم بزنی ممکنه بگد بله قربان، بله قربان، اما اعتقاد پیدا نمی کنه. راه اعتقاد عبارت است از همان آیه، بفرمایید ادعو الى سبیل ربک بالحکمه برهان والموعظه الحسنه دو وجادلهم بالتی هی احسن. آیه میخواد بگد ایمان قابل اکراه نیست. و ضمناً یه تشریح هم فهمیده می شود، نباید مردم را مکره کنن به ایمان، چون این عمل لغوی است. ایمان قابل اکراه نیست. خب حالا که معنی آیه را فهمیدیم، باید موضع آیه را بفهمیم. موضع آیه را، موضع آیه مال کسانی هستند که به یک شریعتی معتقدند، مسیحی هستن، یهودی هستن و به یک معنا مجوسی هستن. ما حق نداریم اینها را اجبار کنیم که حتما مسلمان بشیم. لا اکراه فی الدین. کسانی که در یک ظرف خاصی به یک شریعتی معتقدن، ما حق اجبار نداریم به اینها. هم تکوینن ممکن نیست، هم تشریعن، هم صحیح نیست. اینها باید مانند دیگران در کنار مسلمانان زندگی کنن. مسلمانان زکات میدهند و خمس، اینها هم باید جزیه بدهند. حق اکراه نیست. اما برادر، اکراه نمیتونیم بکنیم، اما آن سراح بازه ها. سراح کدوم؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. سراح بازه. چرا؟ زیرا اگر اینها قابل اکراه نیست، می توانند بر دین خود بمانند در حکومت اسلامی، اما نجات در اسلام ها. این ستا در دنیا به درد شما می خورد، اما اگر بخواهید در روز قیامت نجات پیدا کنید، نجات در اسلامه. اگر میگد لا اکراه فی الدین، این گروه را میگد، گروهی که دارای یک مدرکی شریعتی از شرایع اسلام، از شرایع سماوی هستن، اینها اگر در ظل حکومت اسلامی آمدن، کاری با مسلمانان نداشته باشند، می توانند در ظل حکومت اسلامی زندگی کنند و ما حق نداریم اجبار کنیم. اما تبلیغ باید بکنیم ها. ادعو الى سبیل ربک. در شأن نزول لا اکراه نوشتن، سابقا در انصار قبضانی که پیغمبر بیاید به مدینه، بچه های انصار گاهی یهودی می شدن، مادرانی که بچه های اونها نمیماند نذر میکردن که اگر ما خدا بچه به ما داده بماند این یهودی بشه. برخی از فرزندان انصار یهودی شده بودن و همراه بعضی از یهودی ها رفته بودن به شام. وقتی پیغمبر اکرم آمد این مسئله اسلام را مطرح کرد، هنگامی که اینها از شام برگشتن، پدران اینها گفتن یا رسول الله ما نمیگذاریم این بچه همان بر آیین یهود بمانه. این آیه نازل شد، نه لا اکراه فی الدین. اینها که الان همین را انتخاب کردن باشن، ما نمیتونیم اینها را اکراه کنیم، اما به شرطی که یک شریعتی را دارا باشد. مسلمن در اینجا اکراه نیست، اما بت‌پرستی مسئلهش فردا. در باره بت‌پرستی دیگه این مسئله نیست. فعلا مسئله را تا اینجا آوردیم که اولا فرق است بین داعیان آسمانی و بین داعیان بشری. یک، داعیان آسمانی قوه مجریه میخوان و الا همان مسئله ازل و قاره تکرار میشه، بئر معونه تکرار میشه. بعدن آمده مسئله لا اکراه فی الدین، عرض کرده مربوط است به یک ظرف خاصی. اینکه برخی گفتن این منسوخه غلطه، نمیشود معلول منسوخ باشد اما عدتش باشه. این ناظر است به کسانی که صاحب شریعت سماویان. اگر اینها در ظل اسلام بودن نباید اینها را ما اکراه کنیم. فقط کلام ما باقی ماند روی بت‌پرستی که اون فردا میاد، چون امروز باید در باره مولا هم دو کلمه سخن بگویم. مسئله بت‌پرستی مسلمن باید با اجبار جمع بشود، حتی با اجبار. فردا این مسئله را انشاءالله مطرح میکنیم. امیر مؤمنان، آقا امیر مؤمنان، فاضل‌ترین بشر، پاک دامن‌ترین بشر بعد از پیغمبر اکرم، از دو نظر شبیه حضرت مسیح. حضرت مسیح در بیت الله متولد شد، مادرش مریم او را در بیت الله متولد کرده. امیر مؤمنان هم در کعبه متولد شده، علیان ولید الکعبه، فرزند کعبه است. این مسئله مسئله مسلمی است. گاهی میگن نه، حکیم ابن حزام هم در کعبه متولد شده. میخوان در مقابل امیر مؤمنان یه فردی را بتراشن. این مسلم است که علیان ولید الکعبه. بله، واقعا علیان ولید الکعبه. عرض کردم خدمتتون که به قول اون شاعر، میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. در مسجد هم شهادت. من الله الی الله. از این نظر مانند مسیح. مسیح در بیت لحم، امیر مؤمنان در کعبه. دو، مردم در باره مسیح دو دسته عجیبی هستند، هر دو هم گمراهند. عده هستند مانند یهود که نسبت به حضرت مسیح نسبت هایی میدهند، حتی میگن ما او را کشتیم. اما گروهی هم هستند میگن نه، مسیح خداست. شب کریسمس دنیای مسیحیت عید میگیرد، میگیم چه خبره؟ میگن امشب خدا متولد میشه. عقل را ببین، امشب خدا متولد میشه. خدایی که خالق آسمان و زمینه در شب کریسمس متولد میشود خدا. هم آنها که یهودند و برگمراهیان همین جمعیتی که به الوهیت جناب مسیح معتقدن امیر مؤمنان هم دو گونن، گاهی نواصبن دشمن علی هستن و همین هایی که الان این کارهای تروریستی را انجام میدهن بدتر از نواصبن، گروهی هم هستن علی اللهی هم دو علی را به مقام ربوبیت هر دو گمراه حد وسط عبارت زانست که امیر مؤمنان شخصیت ممتاز بعد از پیغمبر اکرم ولی الله هست و امام اول هست و وظائف تمام پیغمبر بر علی هست الا الوحی، فقط امیر مؤمنان طرف وحی نیست، اما بقیه وظائف بر عهده امیر مؤمنانه. از این نظر شبیه عیسی ابن مریم، هم از نظر تولد هم از نظر دو دست بودن جمعیت. آقا امیر مؤمنان یه نکته ای دارد که این نکته را هیچ کس ندارد، اون این است که امیر مؤمنان مورد قبول همه طوائف اسلامی است که نوع این علوم بشری از جانب علی سرچشمه گرفته. هیچ وقت در میان دیگر صحابه نیست، همه میگن امیر مؤمنان در دوران زندگانیش پایه‌گذار علومی شده است، اما نحو و صرف ابوالاسود دعری به وسیله امر علی این مسائل نحو و صرف را تنظیم کرد، پایه گذارش امیر مؤمنانه. این آیه را می شنود ان الله بریء ارکنم من المشرکین و رسوله، جا می خورد این و رسوله را این آقا عطف کرد بر مشرکین، معنیش این است که خدا از مشرک و رسول بریئه و حال که این و رسوله عطف بر الله آمد این قوانین نحو را اجرا کرد و دست ابوالاسود دعلی داد. در مسئله دانش، در مسئله به اصطلاح فقه، امیر مؤمنان مرکز فقه صحابه بود، هر کجا که گیر میکردن به امیر مؤمنان وارد میشدن. مراتب گوناگون در حادثه های گوناگون همگان گفتن لولا علیان لحلک عمر، در بعضی جاها لولا علیان لحلک عثمان، اعتراف کردن به مقام فقه امیر مؤمنان. و اما علم تفسیر به علی ابن ابی طالب بیشتر میرسد. ابن عباس یه پرده ایست از پرده های علم علی. ابن عباس استاد اول در تفسیره و این تفسیر خود را از امیر مؤمنان گرفته. بنابراین اگر ما حساب کنیم بیشترین دانش هایی که الان مسلمانان در اختیار دارن اینها را از امیر مؤمنان گرفتن. آقایان اگر مایلن تفسیر این مطلب را ببینن، جلد اول تفسیر، جلد اول شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، در اولش هنگامی که در باره امیر مؤمنان سخن میگوید این بخش را مفصل میاره. من به صورت اجمال گفتم، اما اون به صورت مفصل. و میگد علمای اخلاق، اخلاق را از علی گرفتن، اخلاق یونانی نه اخلاق اسلامی مال علی. همان خطبه حمام سر تا پا خطبه ایست، سر تا پا اخلاقه، اخلاق را از او گرفتن، کلام را از علی گرفتن و ها کذا و ها کذا. خیلی نکته دارد خطبه حمام، بکردی که انسان دقت کند، خیلی دقت دارد. میفرماید اینها به قبلی آگاهن، بهشت را از نزدیک میبینن، دوزخ را از نزدیک میبینن، اونچنان آگاهن که گوش دارن هم باز هم بسته، باز است نسبت به نصایح، بسته است نسبت به گناه. آقا امیر مؤمنان تو مجمع الفضائلی، هر فضائلی که در بشر باشد تو به نحو اکمل دارا هستی. کرد بگد مردم مسلمان اون زبان خسارت ببینن یه همچه شخصیتی را از دست بدهن، اما اونچنان که باید عشق بریزند و گریه کنن نه. چرا؟ جمعی بودن که در این سوک علی نشستند و فردا و پس فردا گاه بیگاهی میگم، اما اونچه که باید لیاقت علی باشد در کار نبوده. فسلام الله علی یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.